یکی از مطالبات گندمکاران پرداخت شد. بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در این مرحله مطالبات کشاورزان گندمکار تا 20 خرداد به مبلغ 12200 میلیارد تومان پرداخت شد. بر اساس این اعلام با این مبلغ تا 10 تیر بیش از 62000 میلیارد تومان از مطالبه گندمکاران پرداخت شده است. پیش از این بیش از 50000 میلیارد تومان از مطالبه گندمکاران در دو مرحله پرداخت شده بود. سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرده که روند پرداخت ها همچنان ادامه دارد و با تامین و اختصاص منابع مالی به سرعت به حساب گندمکاران واریز می شود.
25000 پرونده خسارت جنگی به خودروها بسته شد. بیمه مرکزی اعلام کرد در ادامه روند پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده از جنگ و در مرحله جدید جبران خسارت زیان دیدگان، خسارت‌های بیش از 1 میلیارد تومان نیز به مالکان خودروهای آسیب دیده پرداخت شد. بر اساس آخرین آمار تاکنون بیش از 35000 فقره خسارت خودرو در 29 استان کشور ثبت شده است که از این تعداد خسارت 25000 پرونده پرداخت شده است. بر اساس این گزارش مجموع خسارت‌های پرداخت شده در این فرایند به بیش از 2100 میلیارد تومان رسیده است.
هشتمین مرحله طرح سراسری مهتاب با هدف کاهش تلفات غیرفنی شبکه توزیع برق صبح امروز در سراسر کشور آغاز شد. در جریان این مرحله از طرح بیش از 1000 گروه عملیاتی متشکل از 2460 نیروی برقبان، تکنسیان و مهندس در نقاط مختلف کشور فعالیت خود را آغاز کردند. این گروه ها برای شناسایی و رفع مشکلات موجود در شبکه، مقابله با مصارف غیرمجاز، کاهش تلفات غیرفنی و بهبود فرایندهای بهره برداری فعالیت می کنند. ساماندهی مصرف برق چاه‌های آب کشاورزی با هدف مدیریت بهینه منابع انرژی و کنترل مصارف غیر مجاز از دیگر اهداف اجرای طرح مهتاب است.
بانک ملی اعلام کرد در ادامه روند پایدارسازی سامانه‌های بانکی برخی خدمات این بانک از جمله واریز حقوق کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها، صدور کارت و انتقال وجه از حساب‌های فاقد کارت به فهرست خدمات فعال اضافه شده است. بنابر اعلام این بانک، سایر خدمات در حوزه‌های پرداخت، انتقال وجه، خدمات شعب و بانکداری غیر حضوری به صورت مرحله‌ای دوباره فعال شده و یا در حال بازگشت است و روند فعالسازی سایر خدمات نیز ادامه دارد.
تمدید مهلت بهره‌مندی از معافیت 3 فرزندی و بیشتر تا پایان سال 1407. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت مشمولان دارای سن 40 سال تمام و بالاتر با حداقل 3 فرزند و مشمولان دارای 4 فرزند بدون محدودیت سنی تا پایان سال 1407 می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس به علاوه 10 از این معافیت بهره‌مند شوند. مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند. همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان آسیا، کاظمی، محمد حسینی و محمدی فینالیست شدند. غلامی و حیدری هم به رده‌بندی رفتند. در این رقابت‌ها که به میزبانی تایلند برگزار می‌شود، امروز در وزن 82 کیلوگرم علیرضا محمد حسینی با غلبه بر کشتیگران ژاپن و ازبکستان، در 97 امیرسام محمدی با برتری برابر فرنگی کاران چین، ژاپن و قزاقستان و در 72 کیلوگرم محمد کاظمی با شکست حریفانی از ژاپن، تایلند و چین به دیدار نهایی راه یافتند. همچنین در 60 امیرعلی حیدری و در 67 محمد رضا غلامی راهی دیدار رده‌بندی شدند. دیروز هم در نخستین روز مسابقات آرمین شمسی پور در 55، علی غریب در 63 و امیر حسین عبدولی در 130 کیلوگرم به مدال طلا رسیدند و امیر حسین نعمت‌زاده در 87 کیلو برنز گرفت. در ادامه مرحله 1/16 پایانی جام جهانی فوتبال امشب از ساعت 22:30 دو تیم اسپانیا و اتریش به مسافه هم می روند. بامداد فردا هم از ساعت 2:30 پرتغال با کرواسی و از 6:30 سوئیس با الجزایر روی هم قرار می گیرند. اما دیشب انگلیس با درخشش کاپیتان خود هری کین 2-1 از صدر جمهوری کنگو گذشت و به جمع 16 تیم نهایی صعود کرد. بلژیک در دیداری پرگل 3-2 سنگال رو از پیش رو برداشت و راهی 1/8 پایانی شد و آمریکا یکی از 3 میزبان مسابقات 2-0 بوسنی رو شکست داد و حریف بلژیک در 1/8 نهایی شد. در آغاز پنجره سوم مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی امشب از ساعت 20 تیم ملی ایران در عمان اردن رو در روی تیم ملی این کشور قرار می گیرد. اردنی ها با 4 برد صدرنشین گروه C هستند و ایران با 3 پیروزی در رده دوم قرار دارد. شاگردان مانولوپولوس یک شنبه در آخرین بازی این پنجره به مصافه سوریه خواهند رفت. تیم ملی والیبال ایران پس از ورود به شهر کلادو صربستان از امروز تمرینات خود را برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌ها آغاز می‌کند. در این اردوی 12 روزه ایلشان داودی پور و نیما باتنی جایگزین علی رمضانی و پویا آریاخواه شدند. شاگردان پیاتزا در نخستین بازی این هفته 24 تیر به مسافه اوکراین می‌روند. با اعلام باشگاه پرسپولیس، اسمار ویرا سرمربی برزیلی این تیم از جمع سرخپوشان جدا شد. از درگان اسکوچیچ به عنوان جایگزین عثمار نام برده می شود. در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی جام پاشایان ارمنستان، نمایندگان ایران به 2 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز دست یافتند. در این مسابقات محمدی و یزدی مدال طلا، اشیری و رضایی نشان نقره و دهبزرگی محمدیان، بویری و سیدی مدال برنز کسب کردند. و تیم هاکی جوانان ایران با پیروزی 3-0 مقابل تاجیکستان و ایستادن در رتبه 7 به کار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان داد. سپاس از همراهیتون.
آلمان به دنبال توسعه نسخه زمین پرتاب موشک تاماهاک. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دولت آلمان با شعبه آلمانی شرکت اروپایی MBDA درباره همکاری با شرکت ریتیون سازنده موشک‌های تاماهاک برای توسعه نسخه زمین پرتاب این موشک کروز در حال مذاکره است. فاینانشیال تایمز می‌افزاید که دو شرکت MBDA و ریتیون سال‌هاست با یکدیگر همکاری دارند، اما تاکنون مذاکرات مستقیمی درباره موشک‌های تاماهاک نداشتند.
دولت انگلیس در 1 دهه اخیر بودجه نظامی این کشور را از 35 میلیارد پوند به رغم کنار گذاشتن برخی طرح‌های عمرانی و زیرساختی به 80 میلیارد پوند رسانده است. این در حالی است که همچنان از سوی برخی نمایندگان مجلس و رهبران احزاب تحت فشار است تا بودجه بیشتری به امور نظامی اختصاص دهد.
دولت انگلیس اعلام کرد با حذف بودجه برخی طرح‌های عمرانی 15 میلیارد پوند بودجه اضافی برای امور نظامی این کشور اختصاص می‌دهد و تا 3 سال آینده بودجه نظامی این کشور سالانه 80 میلیارد پوند خواهد شد. سارمر، نخست وزیر انگلیس:
شماری از طرح‌های عمرانی در زمینه‌های همچون راه و انرژی که البته مهمند اما فعلا فوری و حیاتی نیستند متوقف خواهد شد. ما ناچاریم برای افزایش بودجه ارتش تصمیم‌های بسیار دشوار بگیریم.
نخست وزیر انگلیس همچنین می‌گوید بهترین راه برای جلوگیری از جنگ آماده شدن برای آن است. دو هفته پیش جان هیلی وزیر دفاع انگلیس در اعتراض به اختصاص نیافتن بودجه نظامی مورد نظرش استعفا کرد.
در این زمان خطرناک من می‌بینم که برنامه‌های سرمایه‌گذاری دفاعی فعلی به مراتب کمتر از حد لازم است.
وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد نیروی دریایی این کشور به نیروی هیبریدی مبدل خواهد شد و بودجه لازم برای تهیه 6 کشتی جنگی جدید اختصاص می‌یابد. با این حال وزیر دفاع جدید انگلیس امیدوار است اندی برنام نخست وزیر بعدی پول بیشتری به امور نظامی اختصاص دهد. دن جارویس وزیر دفاع انگلیس:
من از نزدیک با اندی برنام کار کردم. او اهمیت ملی را می‌داند و حتماً بودجه بیشتری به امور دفاعی اختصاص می‌دهد. ما بودجه بیشتری نیاز داریم.
درخواست تقویت نظامیگری و افزایش بودجه ارتش در انگلیس به نوعی مسابقه میان احزاب نیز مبدل شده. با اینکه بودجه نظامی انگلیس به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده، وزارت دفاع این کشور 28 میلیارد پوند دیگر می‌خواهد. یعنی باز هم شمار بیشتری از طرح‌های زیرساخت در این کشور باید تعطیل شود. نخست وزیر فعلی انگلیس در واپسین روزهای عمر دولتش
با افزایش بی سابقه بودجه نظامی این کشور سیاه‌چاله مالی 5 میلیارد پوندی ایجاد کرده و نخست وزیر بعدی این کشور رو بر سر دوراهی کاهش بیشتر بودجه عمرانی یا افزایش مالیات ها قرار داده که هر دو موجی از نارضایتی ها رو در پی خواهد داشت. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نشریه انگلیسی نوشت کشورهای خلیج فارس در صدد توافق با ایران بدون دخالت آمریکا هستند. تلگراف با اشاره به گفتگوها میان ایران، عمان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد که این مسئله بیانگر خروج منطقه از وابستگی اولیه به آمریکاست. این نشریه انگلیسی در گزارشی نوشت اولین مذاکرات بین ایران و عمان، سپس بین عمان و قطر و پس از آن ایران و عربستان سعودی و در نهایت قطر و عربستان سعودی بود و همه این گفتگوها با هدف تعیین چگونگی همزیستی منطقه‌ای پس از فروکش کردن گرد و غبار جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام شد. این رسانه انگلیسی تاکید کرد چنین فعالیت‌های دیپلماتیکی تازه آغاز شده و انتظار می‌رود جلسات بیشتری برگزار شود، زیرا کشورهای خلیج فارس در حال تنظیم یک روال جدید با ایران هستند. این مذاکرات خارج از گفتگوها میان ایران و آمریکا در حال انجام هستند. گونالتول، عضو ارشد مؤسسه خاورمیانه گفت اعتبار آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یافته و کشورهای حوزه خلیج فارس در حال بازتعریف روابط خود هستند.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد واشنگتن در حال بررسی کاهش حضور نظامی خود در عربستان است. این اقدام نتیجه اختلاف دو کشور بر سر نحوه برخورد با ایران است. به نوشته این روزنامه اکنون امریکا در حال بررسی کاهش نیروهای خود در عربستان و تمرکز بیشتر بر متحدانی مانند اردن و اسرائیل است که در جریان جنگ حمایت گسترده تری از واشنگتن داشته اند. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا هفته گذشته به امارات، کویت و بحرین سفر کرد اما به عربستان نرفت. مقام های عربستان این موضوع را نشانه از رویکردی خصمانه تلقی کردند. با این حال دولت ترامپ این برداشت را رد و اعلام کرده است که روبیو در بحرین گفتگوهای سازنده‌ای با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان انجام داده و روابط واشنگتن و ریاض همچنان مستحکم است.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان در این مدت برخی مناطق سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان ممکن است رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی داشته باشند. توضیحات بیشتر درباره اوضاع آب و هوای ایران در ساعت‌های آینده رو در ارتباط تلفنی با کارشناس سازمان هواشناسی می‌شنویم. خانم گودرزی سلام بر شما، بفرمایید.
بانم و یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
متشکرم. خدمت رو عرض کنم که خانم ارامی امروز صبح در ایستگاه زنجان دمای کمینه 11 درجه گزارش شده، اردبیل دمای 13 درجه رو داشته، قزوین هم 13 که به ترتیب خنک‌ترین مرکز استان کشورمون بوده. گرم‌ترین مرکز استانم دیروز اهواز بوده که دمای 48 درجه رو داشته، یعنی 41 و قم هم 40 شده. و اما در مورد بارش ها برای سه روز آینده برای بعد از ظهر و شب ها در نیمه جنوبی استان های مثل سیستان، بلوچستان، کرمان، شمال و شرق هرمزگان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی گاهی گرد و خاک داریم. این وضعیت برای امشب تو برخی نقاط خراسان جنوبی هم رخ میده.
درست.
همینطور برای سه روز آینده رو ارتفاعات البرز مرکزی هم انتظار بارش های پراکنده رو داریم. در مورد باد و گرد و خاک هم بخوام بگم از امروز پنجشنبه تا دوشنبه هفته یاتی در برخی نقاط استانهایی مثل خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، یزد، کرمان، اصفهان، تهران، سمنان، قم و البرز در بعضی ساعات باد و گرد و خاک رو دارن. تهران امروز هم از این قاعده مستثنا نیست. برای امشب وزش باد رو داریم، تو بعضی ساعات گرد و خاک رو برای بخش غربی و جنوبی استان داریم. 32 درجه سانتیگراد بیشینه دمای تهران. از فردا به بعد روند افزایش نسبی دما رو در تهران و سایر مناطق کشورمون خواهیم داشت.
خیلی متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
در پایان بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
به نام او که یکان عاشق است و یکان مشوق. سلام همراهان گرامی، و دارم هر جای سرزمینم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که با بخش دوم برنامه‌ها از شبکه منتخب خودتون شبکه رادیوی فرهنگ همراه باشید. در اولین گام دعوت میکنم که شنونده برنامه هزاره ادب پارسی باشید. هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1123 این برنامه نیم نگاهی به رساله ارزنامه. به نام خدا. دوستان سلام. ارزنامه بابا افضل کاشانی اثری فلسفی است و آنقدر اهمیت دارد که شادروان مجتبی مینوی و استاد یحیی مهدوی آن را در کتاب مفصلی به نام مصنفات بابا افضل نقل کرده اند. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی شما عزیزان را دعوت می کنم 1123 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی را بشنوید. موضوع این قسمت همانطور که گفتم نیم نگاهی به رساله ارزنامه است. بابا افضل کاشانی شاعر و فیلسوف قرن هفتم هجری قمری، گرچه در شعر و شاعری چندان شهرت نیافت، در فلسفه شهرتی عظیم یافت. او سرودن را به قصد ارائه نظریات و عقاید فلسفیش انتخاب کرده بود و الحق در این زمینه سنگ تمام گذاشت. او گذشته از سروده‌های نابش که همگی سبقه فلسفی دارند، آثاری هم به نثر دارد که رساله‌های او نامیده می‌شوند. شادروان مجتبی مینوی، استاد برتر دانشگاه‌های ایران در سال‌های دور، اغلب رساله‌های بابا افضل را در اثری ارزشمند با عنوان مصنفات بابا افضل گرد آورده و در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ سپرده، البته با همکاری یار دیرینش استاد یحیی مهدوی. یکی از این رساله ها ارزنامه نام دارد که در این قسمت از برنامه مروری بر محتوای آن خواهیم داشت. بابا افضل در بخشی از ارزنامه‌اش درباره انگیزه خود از تألیف آن می‌گوید: غرض ما حصر موجودات است در کلی و جزوی. موجود جزوی این جهان و متولدات آن است، از کرده و کننده، منفعل و فاعل. موجود کلی هم جهان دانش و دانسته و داننده است، یعنی عقل و عاقل و معقول. بابا افضل در ادامه بیان انگیزه خود از تألیف ارزنامه می‌فرماید: امید ما آن است که مردم دانشجو از وجود بقای خیش به یقین آگاه شود و از هلاک و فنا و تغییر در امان باشد، زیرا چون روشن شود که دانش وجود داناست و همه اشیا از اقسام و فروع دانشند، بداند که به دانش بر همه محیط تواند شد. بابا افضل در رساله ارزنامه غایت و نهایت جمله علوم را در وجود دانا می داند و غایت تمامی انسانها را رسیدن به علم. او معتقد است دانایی انسانها اثر ذات آنهاست و هر کس برای رسیدن به دانایی می کوشد از شوق و ارادتش به دانایی است. به نظر بابا افضل اگر انسانها به مرتبه دانایی برسند بر همه اشیا محیط می شوند و ذات آنها اول و آخر هستی است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر مریم اسدیان، پژوهشگر ادبی.
خصایصی که در اینجا مطرح میشه، ویژگی‌هایی که مطرح میشه، متعلق هست به حکمت مشرقی. حکمت مشرقیه که سهروردی مد نظرش هست، به طور منحصر میتونه متعلق به شرق باشه، شرق عالم باشه. یعنی حکمتی که در چین باستان ما داریم در نزد تعالیم دائی، حکمتی که در هند باستان داریم در نزد مکتب ودانته، حکمتی که در ایران باستان داریم در نزد طریقت های عرفانی مزدیستان، مثل طریقت زوروانی، طریقت مهری و طریقت مزدکی یا درست آینی، و حکمتی که در نزد عرفای شرقی جهان اسلام، یعنی عرفای حوزه خراسان و قومس، مثل حلاج و بایزید بسطامی و خرقانی و در منطقه جبال در نزد احمد غزالی و این القضات همدانی میبینیم. یک حکمت شرقی هست که پایه عرفان وحدت شهودی هم قرار گرفته. وقتی که در این حکمت رو و این حکمای این حوزه رو بررسی میکنیم، میبینیم که آثارشون همه این خصایص و همه این ویژگی‌ها تکرار میشه و این ویژگی‌ها در آثار بابا افضل هم هست و از این جهت بابا افضل میتونه یک در زمره اشراقیون باشه، حکیم مشرقی باشه، اما چون یک تفکر جاویدان خردی داره، از شاخه غربی حکمت هم بهره مند هست. یعنی تعالیم هرمسی، تعالیم افلاطونی و افلاطونی که اونها هم در اصل اشراقی هستن طبق تبارنامه اشراق. اولین خصیصه‌ای که از دیدگاه حکمت مشرقی مطرح میشه و در آثار بابا افضل هم هست، بحث سلسله مراتبی بودن عالم هست. بابا افضل درست مثل حکیمان افلاطونی و افلاطونی و مغان ایرانی که قائل به دو جهان گیتی و مینو بودن و به عوالم دوگانه و گاهی سگانه معتقد بودن، دقیقاً این سلسله مراتب رو مطرح میکنه و عالم روحانی رو عالم کلی و ازلی میدونه و عالم گیتی رو عالم جزئی و فرعی میدونه و میگه که این عالم نمودار و مثالی از اون عالم بالا هست و عالم بالا اصل این عالم هست و حقیقت این عالم جسمانی. و در برخی مواضع دقیقا مثل حکمای اشراقی به عالم سومی هم یا عالم میانه هم قائل هست، همون عالم مثالی که مطرح میشه یا عالم ملکوت در اون سلسله سه عالم ناسوت و ملکوت و جبروت یا عالم عقل و عالم نفس و عالم جسم. بابا افضل کاملا به این سه عالم قائل هست. بحث سلسله مراتب بودن عوالم در نزد بابا افضل باعث میشه که در بسیاری از مطالب فلسفی خودش اون رو دخیل بدونه. مثلا در بحث از زمان که خب بحثی هست که بسیار مورد توجه فلاسفه اسلامی بوده، مطرح میکنن که زمان، ماهیت زمان و حقیقت زمان چی هست. بابا افضل هم در رساله های خودش به خصوص رساله جاودان‌نامه یک بحث مفصلی در باب زمان مطرح میکنه و خب زمان جسمانی، زمان این کرانمند رو درست مثل ارسطویی ها و مشایون زمان رو مقدار حرکت میدونه، اما قائل هست به یک اصل آسمانی برای زمان و از اون تحت عنوان دهر یاد میکنه و میگه که طبق سلسله مراتب بودن عالم، دهر به عنوان اصل زمان محیط است بر زمان کرانمند و اینجا میگه که دهر دیگه مقدار حرکت نیست، دهر مقدار وجود هست. و ما اینجا تنین تعالیم زوروانی رو میبینیم. همونطور که میدونیم در نزد زوروانیان خدای واحد و حقیقت مطلق با عنوان سمبولیک زمان مطلق مطرح میشه یا زمان بیکرانه. اینجا دیدگاه های زروانی بابا احسن رو ما مشاهده میکنیم و همینطور قائل هست به تناظر بین عالم کبیر و عالم صغیر در این سلسله مراتب عوالم که خب متأثر از تعالیم هرمسی و تعالیم اخوان الصفاس بیشتر و معتقده که ماهیت انسان به عنوان مرکز عالم کبیر و خردش به عنوان مرکز عالم صغیر از همین طریق روشن میشه.
هزاره ادب پارسی.
به نظر بابا افضل کاشانی در عرضنامه، دانایی معدن است و این معدن در ذات برخی انسان هاست و هرچه از آن در بیرون ظهور می‌یابد بر اثر تلاش و کوشش آن هاست. اگر این مسئله را بخواهیم با زبان بابا افضل بیان کنیم، فرموده است: ما چنان دیدیم که مردم را هرچه بکار است و ناگذران اوست، یعنی ضروری اوست، با اوست و در اوست و معدن و منبع آن خود اوست و هر آنچه بیرون اوست شبه و مثال صور نفس اوست و اصل و حقیقت همه با اوست. بابا افضل در عرضنامه‌اش این نظریه را رواج داده که اگر یک فرد دانا داناییش را به دیگری بیاموزد و به او منتقل کند، آن دانایی تکثیر می شود و هیچ از دانایی خود فرد دانا کم نمی شود. بابا افضل اعتقاد دارد اگر این دانایی صرفاً به نفس فرد دانا تعلق داشت، هیچ انسان دانایی نمی توانست آنچه را که می دانست به دیگری بیاموزد. بابا افضل نتیجه می گیرد که همه چیزهای ذهنی پیوسته و قائم به ذات داننده نیست، بلکه معانی به ذات خود قائم است. پس هر دانسته معلول است مرداننده را و هر داننده علت است مردانسته را و وجود علت پیشی دارد بر وجود معلول و فرع همیشه به اصل به پای است و عالم جزوی یعنی عالم جسمانی به عالم کلی بر پای. اگر بخواهیم فلسفه ابراز شده در رساله عرضنامه را در یک جمله خلاصه کنیم، این است که بابا افضل کمال آدمی را در زندگانی عقلانی و روحانی می داند و زندگانی طبیعی و حسی او را هیچ می شمارد. عارفان و دانشمندان همروزگار بابا افضل کاشانی درباره او و فلسفه‌اش گفتند: زبان بابا افضل زبان بهشتیان و ملائکه‌ای است که در گرد عرش عظیم هستند. محققان میگویند در آثار بابا افضل، خصوصاً در رساله هایش، روندی از الهامات درونی را میتوان پی گرفت که در صدد بازنمود بینشی باطنی و حکمتی پنهانی است. بینش و حکمتی که نه فلسفه را به یافته های صرف عقلی تقلیل میدهد و نه تصوف را به دریافت های صرف شهودی بسنده میدارد. لب نظریات بابا افضل در عرضنامه بیان روش‌هایی برای خودشناسی است. به نظر او، خودشناسی تنها دانشی است که نور الهی را بر وجود انسان‌ها می‌تاباند و آنها را برای رسیدن به سعادت یاری می‌دهد. به نظر بابا افضل، انسان‌ها در خودشناسی به خداشناسی می‌رسند. گو آن که باید گفت: خداوندا، عظمت تو همیشه مانع شناخت تو می شود.
من که بی تو